یعنی کل عالم. اینها در واقع معنای معنوی هفته، یه معنای ریاضی هم داره که مثل بقیه اعداد یه جایگاهی داره، جاش بین 6 و 8.
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدی بخش پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به بخشی از سوالات اعتقادی شما بزرگواران پاسخ می‌فرمایند. 329 در 551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 راه ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. از طریق سامانه پیامکی شنونده بزرگواری با شماره 0912-44-79 سوال کردن: مگر خداوند نفرموده کنتو کنزن مخفی یا احباب تو ان عرف، پس چرا زمان ما به اولیای الهی میدان نمی رسد تا با علم به اذن الله با کرامات الهی و معنوی قدرت و علم خدا را نشان دهند؟ بفرمایید.
بله، حدیث قدسی حدیث مشهوری است. این تحت اون حدیث کنز مخفی ازش یاد میشه، گرچه سند معتبری نداره. بسیار از احادیث قدسی سند کامل و معتبری ندارن، ولی با فرض ما صرف نظر از سندش داریم عرض میکنیم.
بله.
از این حدیث برمیاد که حکمت آفرینش خدا میفرماید من عالم رو برای این خلق کردم که مردم به معرفت الله برسم. من گنج پنهانی بودم، دوست داشتم که شناخته بشم، آفریدم که شناخته بشم. از این حدیث برمیاد که فلسفه آفرینش معرفته، که معرفت الله در رأس همه معرفت هاست. اما آیا این هدف هدف نهایی است؟ ما تو بحث فلسفه آفرینش که تو همین برنامه ها داشتیم قبل از اینکه وارد بحث معاد بشیم، یه فصل باز کردیم تحت عنوان هدف آفرینش دیگه.
بله.
مفصل هم صحبت کردیم اونجا. بله. اونجا گفتیم که هدف غایی خود مقام خلافت اللهی انسان هست، قرب الالله هست، لقاء الله هست، این که انسان به خدا نزدیک بشه، سیر الالله داشته باشه، به اندالله مقام اندالله برسه. اما معرفت یا عبادت یا امتحان چیز از این قبیل، اینها اهداف متوسطی هستند که انسان رو به اون هدف غایی میرسونن. پس معرفت هدف غایی نیست. مثل اون آیه که فرماتیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، در تفسیر همون هم گفتن لیعبدون یعنی لیعرفون.
بله.
بیا میفهم من جن و انس خلق نکردم، من یعنی من رو عبادت کنن. عبادت خدا وسیله ایست، راهی است که انسان رو به هدف میرسونه. معرفت الله چراغی است که انسان رو به خدا نزدیک میکنه و به خدا میرسونه. پس هدف، هدف غایی خود خداست. این معرفت میشه چراغی که انسان رو به سمت خدا جلو میبره. این میشه فلسفه آفرینش.
بله.
معناش این نیست که در اون زمانها یه معرفت ویژه اون افراد زمان مثلا پیامبر داشتن، امروز مردم ما ندارن. یا اینکه عرفایی بودن که از کنم که خدا رو از طریق عرفان میشناختن و امروز ما اونها رو نداریم. نه، همیشه در طول تاریخ بودن و هستن. در زمان ما هم داشتن افرادی که از راه دل و از راه عرفان به معرفت الله رسیده بودن، چنان که تنها راه معرفت خدا هم راه دل نیست. مثلا از طریق عقل هم میتونه، از طریق وحی هم میتونه به معرفت خدا دست پیدا بکنه. منتها کرامات و اینها اهل کرامتی حاضر نیستن کرامتشون آشکار بشه، معمولا پنهان میکنن. در زمان ما هم بودن کسانی که اهل کرامت بودن که کمابیش هم مردم خبر دارن، در گذشته هم بودن. تاریخی که اینها رو ثبت میکنه، نمیتونیم بگیم در زمان ما صاحبان کرامت کمند یا نیستن، در گذشته بودن. بله، میتونیم بگیم شاید مثلا برخی از گناهان، برخی از شرایطی که در زمان ما حاکم شده، امکان رسیدن به اون کرامت اون زمان رو کمتر کرده باشه. بله. اینو میشه گفت، ولی اینکه بگیم وجود ندارن، چرا وجود دارن؟
بله. پس میدان و گود هستش، مرد راه میخواد.
بله. بله. بله.
متشکرم از شما جناب استاد. رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، همچنان ما را همراهی بفرمایید.
پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
0913-97-93 سوالی برای ما ارسال کردن و از کارشناس محترم پرسیدن: نقش امامان شیعه در هدایت انسان‌ها چیست؟ با وجود امامان مردم اقبال به آنها نکردند و آنها را ترک کردند و کشتند، چرا مردم به جای هدایت گمراه شدند؟ بفرمایید.
این مطلب فقط امام ها منحصر نمیشه، مگه پیامبران نکشتن؟ در یک بین طلوعین، در یک ساعت بین طلوعین 70 پیامبر رو سر بریدن، بعدم رفتن سر کارشون بنی اسرائیل، یک اصلا اتفاقی
نیفتاد.
پیامبران رو سوزوندن زنده زنده، پیامبران در درخت اره کردن، نمیدونم مگه بقیه پیامبران نکشتن؟ مردم همیشه اینجوری بودن، مگر مردم به هدایت پیامبران هدایت میشدن؟ حضرت نوح علی نبی نوح علیه السلام، شیخ الانبیا، پدر دوم بشر، 950 سال شب و روز پیدا پنهان، آخرش دست به نفرین بلند کرد که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. پیامبر بود. در روایت داریم که کل کسانی که بعد از 950 سال هدایت شدن 80 نفر بودن، اکثرا فرزندان خودش و نواهای خودش بودن. همیشه اینجوری بودش، انسان ها غالبا نمیپذیرفتن هدایت انبیا رو. امامان هم همینطور، انسان ها غالبا تابع هوای نفس و تابع بشریاتین هم که بیکار نمینشینن. همیشه اینجوری بوده که انتظار داشته باشیم که پیغمبر که اومد، مردم هم فورا پیغمبر خود ما رو ببینن در اون 13 سال که در مکه بود با چطور رفتار کردن. آخرش ناچار شد که از شهر و دیار خودش، از بین عوام خودش شبانه فرار کنه، وگرنه پیامبر رو قطعه میکردن. همه پیامبران کما بیش اینجوری بودن، اختصاص به امامان نداره. چرا؟ چون انسان هوای نفس داره و شیاطین همه تلاششون میکنن که انسانها هدایت نشن. در مورد امامان علاوه بر شیاطین جن، شیاطین انس هم نقش داشتن. امامان رو محصول میکردن، زندانی میکردن، به شهادت میرسوندن. شما ببینید که اجازه میدادن که امام میخوان تبلیغ بکنن، میخوان مردم رو دعوت کنن.
خیر،
امام در 25 سالگی، در 28 سالگی، نمیدونم در سنین جوانی امامان به شهادت رسوندن.
تو همون سن هم تازه در پادگان مانندی بودن.
بله، امام هادی و امام عسکری اینها محصول بودن. امام کاظم سالها تو زندان بود، امام صادق تبعید، زندان. اجازه نمیدادن شیاطین، حالا شیاطین جن و شیاطین انس که اینها بله در آخر زمان که بشر عقلش رشد میکنه و بیشتر تابع عقل تا تابع شهوت و هوا نفس و اینها باشه، اون وقت دعوت امامان علیه السلام در اون دوره خودشو نشون میده. یعنی در دوران رجعته که ما عظمت امامان و دعوت امامان و استقبال مردم از دعوت امامان رو در دوران رجعت انشاءالله خواهیم دید.
انشاءالله. بسیار خوب. پس این که الان نقش امامانشیه در هدایت از این طرف کاملا در واقع فاعلیت هست، ولی میفهمید قابلیت و پذیرش مردم.
بله، از این طرف الان هم شما اگر اسلام رو میبینید که هست، همین اسلام، بله اسلام غیر شیعه، اینها به خاطر کار امامان بوده. اسلام شیعه که تلاش شما نداشت بودن. دوستان کتاب کافی ما به تنهایی بیش از 16000 حدیث داره، وسائل شیعه ما 35850 تا حدیث داره، بیش از دو برابر اون. این میراث فرهنگی از کجا رسیده به دست ما؟ میراث فرهنگی بی‌نظیر ها.
بله،
تاکید میکنم بی‌نظیر. هیچ مکتبی، هیچ آیینی، هیچ دینی، هیچ جا شما پیدا نمی‌کنید این بهارالانوار داشته باشه، 110 جلد. اینا در واقع تلاش ائمه علیهم السلام بوده و اینا نتایج کارهای امامان بوده. از یه طرف، از طرف من فقط من اینکه چرا پیش نرفت عرض کردم در بین مردم، وگرنه آثار موجود هست و وقت نقش رو هم ما در دوران رجعت خواهیم دید
انشاءالله. متشکرم از شما جناب استاد. چند دقیقه فرصت هستش سوال دیگه ای را قرائت کنم. شنونده عزیز با شماره 0937-6414 پرسیدن چرا فقه و فتوای مراجع با گذشت زمان هیچ تغییری نمی کنه در حالی که علم همیشه در حال تغییر و پیشرفت است؟ بفرمایید استاد.
خب این فرمایش این برادر شنونده ما هم صغراش ممنون هم کبراش. نه صغراش درسته نه کبراش درسته. این که علم در حال پیشرفته، یعنی مثلا اون قانون ارشمیدس عوض میشه؟
خیر، عوض نشه.
قبل از میلاد قانون ارشمیدس بوده، الان دیگه قانون ارشمیدس عوض شده، چیز دیگه شد؟
نه.
یا مثلا بگیم که اون خواصی که اسید سولفوریک داره با گذشت زمان چی میشه؟
تغییر میکنه.
تغییر میکنه و اسید سولفوریک مثلا میشه نمک؟
نمک میشه. سدیم مثلا.
مثلا اسید سولفوریک. پیشرفت علم معناش این نیست که بخواد حقایق عوض بشه. از اون طرف عرض کنم که فتاوا هم تغییر میکنه. مسئله ما سه دست پیش میاد
مختزیات
مختزیات. مثلا فرض کنید راجب کامپیوتر بیمه تلقی چیز از این قبیل مسئله جدید که پیش میاد فقه هم همراهش چی میشه؟ پیشرفت میکنه و فقه پویاست. اما اون حقایق دیگه عوض نمیشه. بگیم که در زمان مثلا فرض کن 1400 سال پیش ظلم حرام بود، شراب خوردن چیه؟ حرام بود. حالا باید علم پیشرفت کرده، فقه هم پیشرفت کرده باشه، بگیم از این به بعد دیگه حالا چون بشر پیشرفت کرده دیگه شراب حرام نباشه. یا مثلا فرض کنید که اون زمان که علم پیشرفت نکرده بود نماز واجب بود، حالا باید فقه پویا بشه بگه دیگه نماز واجب
نیست.
اینا که معنا نداره. اما این که فقه همراه باشه با پیشرفت، بله این باید باشه و هست. اگر شما هر مسئله رو، تاکید میکنم هر مسئله رو از فقیه بپرسید به شما جواب میده. این یعنی رشد فقه، یعنی پویای فقه. شما ازش از نماز خوندن تو کره ما بپرسید شما جواب میده. اما نه اینکه بگه نماز دیگه اون موقع بود حالا دیگه نیست، بگه نماز واجبه، تغییرم نمیکنه. اما حالا با پیشرفت مثلا فرض کن بشر، اگر بشر رفت کره ما بازم باید نماز بخونه. بله
فقیه جواب میده. بله
فورا جواب میده. هر سوالی شما ازش بپرسید اگر فقیه باشه جواب میده. پس فقه همراه علم پیشرفت میکنه، همراه تحولاتی که در جامعه پیش میاد، مسائل مستحدثه و اون تحولاتی که در جامعه پیش میاد، فقه هم پیشرفت میکنه، منتها در چارچوبی که پیشرفت باشه، نه اینکه حقایق عوض بشه، واجبات حرام بشه، حرام ها عرض کنم از بین بره، نه اینجوری نیست.
بله ممنون و متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. همچنان وقت هست سوال دیگه خدمتتون بخونم. آقا یا خانم فیض نژاد از مرن سوال کردن، ایاک نستعین آیا به این معنا نیست که باید فقط از خدا کمک خواست و استعانت از دیگران مانند ائمه شرک است؟ بفرمایید.
بله اگر ما ائمه رو در کنار خدا ازشون کمک بخوایم شرک، چون خودش توحید در استعانت دیگه، از مراتب توحید، توحید در استعانت. ما فقط از خدا کمک بخوایم. اما آیا ما از ائمه در کنار خدا، گاهی از خدا میخوایم کمک میخوایم، گاهی از ائمه نه. از ائمه کمک میخواهیم که اونها از خدا بخواهند که حاجت ما داده بشه. توسل معناش اینه، نه این که ما بگیم که حالا خدا که کاری نکرد بریم سراغ امامان، این اگه باشه شرکه. اما کدام یکی از شیعان اینجوری میگن؟ میگن یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله. استعانت اینجوری دیگه، ای کسی که آبرو داره پیش خدا تو وساطت کن پیش خدا که خدا حاجت منو بده. میگم خدایا اگر من از امام رضا مثلا آبرومندتر به درگاه تو سراغ داشتم او رو واسطه قرار میدادم، تو به حق امام رضا حاجت منو بده. که هر دو صورتش استعانت از خداست. این ایاک نعبد و این ایاک نستعین هم که در سیاق توحید در استعانت هست، در جایی است کسی بخواد مستقلا از غیر خدا چیز بخواد، کمک بخواد، بله اونجا شرک است قطعا شرک. حالا شرک شم البته این خود شرک افعالی مراتبی داره،
من.
از توحید در الوهیت و توحید در معبودیت که انسان بالاتر میره، مثلا توحید در محبت، توحید در مالکیت، توحید در ملکیت، توحید در استعانت، اینا انسان از دین خارج نمیکنه، شرک خفی است. ولی اینجا حتی شیعیان منظورشون استقلالی نیست که بخواد حتی شرک خفی باشه، شرک خفی هم نیست.
بسیار متشکرم از شما، ممنون از شما جناب استاد از اینکه وقت گذاشتید، تشریف آوردید و به سوالات شنوندگان پاسخ فرمودید. از شما التماس دعا داریم. 329-551 و 552 با پی شماره 025 و شماره پیامک 30553 در طول شبانه روز آماده دریافت سوالات شما بزرگواران هستش. در پایان بار دیگر ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران را خدمت همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می کنم و از محضر شما مرخص می شیم. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
رونیم و با ما آهنگ دریاست، راز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس است موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست.
22 بهمن مظهر اقتدار ملت ایران است.
روز آزادی ما، روز نجات میهن.
ملت ما با شور و هیجان نشان میده که ما هستیم.
موجی وصل ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است، رفتن رسیدن است.
الله اکبر،
الله اکبر. اون چیزی که اسلام ما رو حفظ کرده مملکت ما رو همین راهپیمایی ها هست و راهپیمایی ما نشونه ای هست که ما هنوز این مملکت و این نظام و این انقلابی که به این همه خون شهید ما به وجود آوردیم هنوز دوست داریم و میخوام حفظش کنیم.
حضور مردم نشون دهنده انسجامشون هستش و اینکه مردم همیشه حضور دارن.
یک همبستگی ملی هستش، وظیفه هر شخص ایرانی هست در مراسم 23 بهمن شرکت بکنه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
22 بهمن امسال پرشورتر و با شکوهتر و با عظمتتر انشاءالله از هر سال انجام خواهد شد.
برخیز برخیز برخیز، اگر بار دگر شوری به سر داری.
وعده دیدار راهپیمایی 22 بهمن.
برخیز برخیز برخیز، اگر بار دگر شوری به سر داری.
عصرتون خوب و خوش باشه. امیدوارم که هر جا هستید تا این لحظه از روز به شما خوش گذشته باشه، مخصوصا که توی بعضی از شهرها، مخصوصا الله شهر تهران و بعضی از کلان شهرهای دیگه، هموطنانمون اونایی که کارمند هستن و توی اداره هستن تازه دارن برمیگردن سمت منزل. امیدوارم توی ترافیک عصرگاهی نمونید، حوصله‌تون هم سر نره و زودتر به خانه و خانواده برگردید. از رادیو معارف در خدمتتون هستیم روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. در این لحظه برنامه گنج سعادت رو تقدیمتون میکنیم.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانم، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بهش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف، صدای فضیلت و فطرت. خوشحالم از اینکه یک فرصت دیگه ای دست داد تا بتوانیم در کنار همدیگه در آینه آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام خودمون رو پیدا بکنیم، خودمون رو بشناسیم و انشاءالله این خودشناسی رو مقدمه ای قرار بدیم برای خودسازی و رسیدن به ملکات ناب اخلاقی. در این مسیر انشاءالله بهرمند میشیم و به ما کمک میکنه استاد حجت الاسلام و المسلمین محمد هادی فلاح و راهکارهای مورد نیاز ما و مقدمات مورد نیاز ما رو در اختیار ما قرار میدن تا ما انشاءالله در سایه عمل به اونها که برگرفته از آیات قرآن کریم و روایت اهل بیت علیهم السلام هست بتونیم انشاءالله به این مقصود زودتر و بهتر برسیم. چند برنامه هست درباره غضب داریم صحبت میکنیم. قوه غضبیه که مثل قوه شهویه یک ودیعه الهی و یک نعمت و امانت الهی است در وجود ما و وجود این قوه هم برای بقا و تکامل ما نیاز هست و باید قدرشناس این وجود باشیم. قوه غضبیه وظیفش دفع ضرری است که انسان رو تهدید میکنه و به تعبیر استاد فلاح این قوه نیروی نظامی و قوه قهریه وجود ماست که مانع میشه کوچکترین ضرری تهدید بکنه مملکت وجود ما رو. اشاره کردن برای اینکه بهتر این قوه رو بفهمیم آیات مبارک 37 سوره شورا و 7 سوره فاتحه رو هم میتونیم استفاده بکنیم، مطالعه بکنیم، روش فکر بکنیم و تحقیق تا بهتر این قوه رو بشناسیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جا.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم دعاهای حقی در حق شما و عزیزان شنونده مستجاب بشه و دعاهای شما و عزیزانی که الان صدای ما رو میشنون در حق ما به استجابت برسه.
اللهم آمین. اللهم آمین. خیلی متشکرم، قبول زحمت کردید، ما در خدمت شما هستیم. درباره قوه غضب میفرمودید، چند برنامه قوه غضب رو برای ما معنا کردید. تعریف یک خطی این قوه هم این شد که دفع ضرری که به مملکت وجود ما میخواد وارد بشه، و این تأکید رو داشتید که اگر تو این وجود ما این قوه تحت سیطره قوه عاقله قرار نگیره به شدت ویرانگر میشه و باید مراقب باشیم. حالا این قوه غضب مراتب و درجاتی هم داره یا همین خودش مطلقه؟
بله همینطوره، درجه داره و مثل همون قوه شهوت که
درست
خدمتون و عزیزان شنونده عرض کرده بودم، این قوه 3 درجه داره: درجه افراد، درجه اعتدال و درجه تفرید. درجه افرادش مثل تهور، بیباکی، همراه با بی احتیاطیه. یه درجه یه که به افراد افتاده آدم توی غضب، اینجوری بگم یه درجه از غضبه که اگر کسی مراقبت نکنه به افراد میفته. پرخاشگر میشم، گوش به حرف قوه عاقله دیگه نمیدم. خب عرض شود که این میشه قوه
افراط، قوه
افراط قوه غضب. درجه اعتدالش میشه شجاعت، دلیری، نترسی. خب درجه میانی قوه غضبه که اتفاقا تحت قوه عاقله مدیریت و تعدیل و بفرمایید ساخته شده و تربیت شده. درجه سومش هم تفرید، جبن، ترس، بزدلی. درجه پایین در قوه غضب به حساب میاد. این قوه در واقع در فرمانبری از قوه عاقله کم میگذره. یه سربازیه که هرچی فرماندهش بهش میگه توی اون دسته، توی اون
حال نداره.
آره. آره. حالا یه حواسش نیست، هر داستانی که هست این کم میگذره. به همین جهت باعث میشه که یعنی مختل بشه اون گروه و اون وظیفه‌ای که اون دسته مثلا یا گروهان یا لشکر به عهده داره.
جسارت رو داد. تنبلی رو هم میشه جزء تفریط قوه غضب بیان کرد؟ تنبلی و کسالت رو؟
اون افراط در منفعت خواهیه، در شهوت. منافع هست ولی این نمیخواد، یعنی کار با کار نمیخواد، بریم سراغش بیشتر از اونایی که کار میکنن میخواد. الکسلال انشالله میرسیم. الکسلو یزر رو به دین و دنیا. آره، تنبلی به دین و دنیای آدم ها صدمه میزنه.
پس تفریط در قوه شهوت.
تفریط در قوه شهوت. خب پس این قوه یعنی درجه تفریط در قوه شهوت موردی هستش که مثلا این سرباز از فرماندهش حرف گوش نکرده و کم گذاشته و برای حفظ یک منفعتی واقعی یا وهمی اومده میدان و از شبت قرارگاه رو ترک کرده. آره نیومده. خط سوم اومده ولی خط دوم اول نمیومد. خب این قوه، دقت بفرمایید، این قوه رو عرض میکنه. این قوه اگر ما مثلا یک شکارچی باشیم و بخوایم با این قوه، قوه تفریط در غضب شکار بگیریم، این برای ما خرگوش بگیر
نیست.
نیست. آره، از اون کلب معلمیه که در میدان ازش توقع داشتیم این کار رو بر ما نکرد. خب البته همینجا من یادآوری کنم که عزیزان از حکم شرعیش خبر دارن، گرچه شاید زیاد شده باشه، خوردن خرگوش در هر صورت حرامه. این که هم بعضی ها میگن که بزپا داریم و سگپا داریم، اصلا به این حرفا اعتنا نکنن. الارنبو حرامون مطلقا یا الارنبو مطلقا حرامون.
این ضرب المثل بود گرفتن، خرگوش بگیرش ضعیف شده.
آره خواستیم بگیم، ولی الان میگیر اگه جای شنیدن که میگیرن و شاید بخورن، این خوردنش حرامه و کسی رو که با این سفره ازشون دعوت میکنه اجابت نکنه. خب نفسی که ضعیف شده باشه و با فضائل قوت نگرفته باشه، ذاتن شریف نباشه، اون بحث قوت
شرافت نفس،
این جبن از کجا میاد؟
ضعف ذلت نفس دی.
آفرین، ضعف نفس و ذلت نفس. نفس قوی نیست و نفس شریف نیست ذاتن. اینجا دیگه شخصیتش ذلیله، کوچیکه، بی غیرت در میام و به محض اینکه دشمن تهدیدم میکنه تسلیم میشه. دقت فرمودید؟
بله.
کوتاه میام. این درجه و درجه افراد، یعنی درجه افراد و تفرید، حتما باید مهار بشن، تعدیل بشن، ساخته بشن و بفرمایید تربیت بشن
که بشه معتدل.
بشه معتدل. خب من مبارک بدونم محضر روایات رو هم ورود کنیم که در مال مستقل در خصوص غضب و افراد در غضب مستقل باید حرف بزنیم، ولی همینجا یه تبرکی از محضر روایات داشته باشیم. چند تا روایت در خصوص افراط در غضب خدمتتون بخونم. خب روایت دیگه میخواییم مشرف بشیم محضر روایت و محضر آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه. در قیل و قال و بحث و جدل خشک لب همه یک جرعه از روایت و قرآنم آرزوست. مست از شریعتم که شرابی ز جام توست، هم باده ای ز باطن و عرفانم آرزوست. آقا رسول الله فرمودن الغضب و جمرتون من الشیطان، خشم یه پار آتشی از شیطان به حساب میاد. خب دقت بفرمان عزیزان، من زیاد ورود نکنم به همین مقدار که خود خشم پار آتشی از شیطانه. اگر کسی عصبانی بشه با این افراط در غضب حتما شیطان میشه.
اینو نفهمیدم، خود شهر خشم پاره، یعنی
خشم وقتی در من بیاد آتش به پا میکنه.
درست.
من شیطان.
درست.
غضب از سنخ شیطانه، شعله از آتش شیطان، کان من النار.
درست.
خب اگر غضب که از شعله از خودش آتیشه، الان روایت دیگه هم میخونم رسول خدا میفرماد که این در وجود شما میاد آتش به پا میکنه، مال اینه که مال شیطانه.
درسته.
وقتی اومد و من با افراط در قوه غضب با دیگران و عزیزان در خانه و خانواده برخورد میکنم، در واقع دارم شیطنت میکنم، دارم اصلا شیطان شده.
درست.
دقت بفرمایید.
بله.
خب باز روایت از اون وجود نازنین هست که الا و ان الغضب جمرتون فی قلب ابن آدم، بدونید خشم یه پاره آتشیه که در دل بچه های آدم اتفاق میفته. و من از شیطان دیگه عرض کردیم تو روایت قبلی، از شیطانه در واقع قلب. دقت بفرمید اینجا هم داره دیگه، فی قلب ابن آدم، این واقعه حره‌ای که در تاریخ ذکر شده بود، به کعبه حمله کردند و خانه خدا را آتش زدند. قلب مؤمن عرش رحمان و کعبه خداست و حرم و حریم الهیه. شیطان اگر بخواد به این کعبه حمله کنه با جمره ها و آتش ها و پار آتش های غضب به این کعبه و قلب حمله میکنه.
درسته.
و آدم رو اینجوری به آتش میکشونه که قابل توجه است. حالا ببینید رسول خود، دوباره تکرار میکنم، شیطان جنسش از آتش. دقت بفرمایید تو این روایت الان استفاده شده، اما رأیتم الا حمرت عینهی و انتفاخ اوداجه. رسول خدا میفرماید که چی؟ خشم یه پاره آتش در دل بچه های آدمه، مگه نمیبینید موقعی عصبانیت چشماش قرمز میشه؟
درسته.
و رگای گردنش ملتهب میشه و باد میکنه.
درسته.
مال اینه که اون آتش که از جنس شیطانه
فوران کرده تو
با غضب، با افراط در غضب در او ورود کرده، نفوذ کرده. درسته. رسوخ. درسته. کرده. بعد خیلی این بخش پایانیش که راهکار وجود نازنینه، میفهمد هر کس حس کرده که عصبانی شده حتما به زمین بچسبه و بنشینه. خب زمین خیلی خاصیت داره، یادتونه، هممون یادمونه، شنوندگان عزیزم همینطور، از جمله این که روی گنبدای پنجه گذاشتن با زنجیر که تا اون رعد و برق رو بگیره ببره توی زمین تا خطر و ضرر رو دفع کنه. ما هم برای درمان و در امان بودن از رعد و برق غضب همش باید روی تخت نخوابیم. اصلا زندگی آپارتمان نشینی برای ما و از این هداهایی که زیاد شده بعضی از سلامتی های ما رو
گرفته.
از ما گرفته. تقسیم کنیم، همش روی تخت نخوابیم، تقسیم کنیم، روی زمین هم
بشینیم،
روی زمین هم بخوابیم، روی زمین هم غذا بخوریم، انقدر پشت میز